شاید مثلا اون بحث مجزا باشه ولی خیلی مرتبط با این هست. یه سری تعصبات هم در واقع در جامعه هست. اون تعصبات البته منشأش بعضیاش جهله، بعضیاش منشأش میتونه خرافه باشه، که خود اینا تو رفتار انسان خیلی تأثیر گذاره.
خب و بغضایی که خیلی معیار درستی
نداره. بله. مثلا فرض کنید که من توی خانواده بزرگ شدم، توی قومی، توی منطقه‌ای که اونجا برای من خیلی مهمه که مثلا به من اینجوری حرف نزنن، اگه بزنن من دیگه خونش بر من حلاله. یعنی این نگاه های در واقع ناشی از تعصبات، ناشی از برخی از آنها، ناشی از خرافات، برخی از اینا ناشی از جهالت هایی که در واقع وجود داره. و عجیب اینه که این تو دنیای مدرن امروز هم برداشته نشده. شاید بعضی خیال کنن که دیگه امروز بحث خرافه مطرح نیست، در حالی که در مدرن ترین کشورهای دنیا هست. یعنی یه سری چیزایی رو ما براش اهمیت قائل میشیم که اساساً هیچ اهمیتی نداره، یا اساساً اصلا هیچ پایه‌ای نداره، هیچ اساسی نداره. یه کمی تأمل و یه کمی تعقل انسان رو به اون آگاهی و به اون معرفت میرسانه، ولی متاسفانه این وجود داره. لذا این بحث به نظر من مقداری بحث قومشناسی و موقعیت شناسی اون سر جای خودش باید بحث بشه، ولی اجمالش این نکته هست که برخی از این قتل‌هایی که تو جامعه ما اتفاق میفته منشأش میتونه برگرده به همین بس.
بله.
یعنی ما داریم بعضی موارد که شما پرونده‌های قتل رو مراجعه کنی میبینی که برگشتش به اینه که این من همچه تصوری داشتم، من فکر میکردم که این دیگه مثلا خونش حلاله و دیگه من کشتمش. ما پرونده‌های زیادی داریم که افرادی میومدن یه سری آدم ها رو میکشتن، حالا ولو این که ممکنه اون یه تخلفی هم کرده بوده، مثلا فرض کنید کسی یه جرمی هم انجام داده بوده، به نگاه من فکر میکردم این آدم آدمیه که دیگه مباهه کشتنش، ولذا رفتم و زدم و کشتم و بعدم تو دادگاه آمدم. حالا من نمیدونم این میشه خرافه گفت، میشه تعصب گفت. ما در بعضی از مناطق کشور اگر شک کنن به مثلا ارتباط دخترشون یا همسرشون با یک کسی، بلافاصله اون طرف مقابل رو میکشن بدون اینکه تحقیق کنن، بدون اینکه. اما پرونده‌ای الان تو دستگاه قضایی داریم تو همین زمینه که حتی طرف هیچ ابایی از معرفی خودش هم نداره، طرفو میکشه. ما یه پرونده‌ای داشتیم در یکی از استان‌های کشور که طرف کشت، یه جوانی رو کشت فقط به تصور اینکه متوهم این بود که این با دخترش مثلا سلام علیک کرده، دوست بوده، نمیدونم، حالا تو من وارد جزئیات اون پرونده نمیخوام بشم، یه همچه چیزی تصور میکرده، بعد رفت سرش رو برید و بعد گذاشت گونی و اومد خودش رو به پاسگاه معرفی کرد.
عجب.
این پرونده بود که چند سال پیش در دادگستری مطرح شد و بعد اومد دیوان عالی کشور. یعنی این نوع نگاه انسانها، این نوع تعصبات و این نوع خرافاتی که تو مردم جا میفته، اون وقت باعث میشه طرف، البته ممکنه اون طرف مقابل هم یه خطایی کرده، ولی اساساً اون جزاش مرگ نیست، اصلا تو حقی چنین کاری رو نداری.
بله.
و این منشأش همین چیزاییست که متاسفانه اتفاق میفته.
بله، بسیار خوب. خب در خدمت جناب محمدی هم باشیم. به جهل اشاره کردی، به ترس از فقر، به خرافات، چند تا دیگه عامل به ذهن من میاد، الان نمیدونم در واقع
خب
در بحث
من
شما هستی.
برای اینکه رد نشه من یک بله. مورد دیگر رو که آقای دکتر پیوندی گفتن یه موردی رو اضافه بکنم، بحث رو تکمیل بکنم که ارتباط دقیق با این بحث داشته باشه. آقای دکتر پیوندی گفته طرف رو کشته به جهت اینکه حالا اون یک جرم کوچیک انجام داده، ولی این به لحاظ اون خرافی که در ذهنش هست فکر کنه که بله این دیگه واجب مثلا خونش مباح هستش.
بله.
ما مواردی داریم جناب مؤمنی که طرف اصلا هیچ جرمی مرتکب نشده.
خب
دختر بچه‌ای که شایع شده که این مورد تعرض یکی از بستگان قرار گرفته، این خرافه است تو جامعه ما. آقا ما نمیتونیم این ننگ رو تحمل بکنیم، خب ما باید این ننگ رو پاک بکنیم. اینا خب این دختر بچه اصلا یکی اصلا مقصر نبود، اگه مورد تعرض قرار گرفته دختر بچه رو به قتل رسونده. داریم این واقعیت جامعه ماست. من تو بعد در بحث جرایم خشونت بار در خانواده این مسائل رو مطرح کردیم، پرونده ها رو مطرح کردیم. ما پرونده های زیادی داریم که آقای دکتر پیوندی هم به درستی اشاره کردن، ناشی از همین خرافه پرستیه. آقا مثلا حالا این فرزند این خطا را کرده، خب با این نهایتش مثلا یه تعذیر داره، شر براش یه تعذیر در نظر، نه دیگه اصلا این دیگه ننگ قوم ماست، این دیگه ننگ طایفه ماست، این باید اصلا از روی زمین برداشته بشه. این از کجا اومده این فکر؟ این خرافه از کجا اومده؟ لذا واقعا یکی از عوامل بسیار مؤثر در جرم علیه تمامیت جسمانی همین بحث خرافه است که تأثیرگذار هستش.
آیا میشه در کنار این عوامل خشم رو هم اضافه کرد؟
بله خشم هم هست خدمت شما، اون هم یکی از عوامل میتونه باشه. لذا در برخی از موارد ما تو الان تو بحث به اصطلاح شیوه مبارزه و یا رفع بسترها اونجا به این مسئله خواهیم پرداخت که اونجا یکی از توصیه ها راهکارها این هستش که شما وقتی دچار خشم شدید هیچ کاری نکن. در حال خشم وقتی تصمیم میگیری این تصمیم نادرسته، صبر کن به اصطلاح این خشمت فروکش بکن، بعدش اون وقت تصمیم بگی. بله. که دیر که نمیشه. بله اونم میتونه، لذا خشمم هستش مسلمن، خشمم میتونه تأثیرگذار باشه. حالا ما این بحث خرافه یعنی اینجور نیستش که فقط بگیم که آقا در عرب جاهلی اینطور بوده، اینا زن رو پس مثلا میانگاشتند و وقتی دختر دار میشدن میگفتن که زنده با گورشون بکنیم اینا. امروز هم هست، امروز هم ما در نه تو ایران فقط نیست، تو کشورهای دیگه هم هست. یعنی بحث فقط دینی نیست، یعنی حتی مثلا خارج از ادیان هم ما ببینیم این به اصطلاح خرافه پرستی رو که در این جهان نقش داره.
بله خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. خب فرصتمون خیلی کمه، در دقایق پایانی برنامه هستیم، در خدمت جناب استاد پیوندی هستیم.
بله من می‌خواستم این نکته رو تاکید کنم که تو موضوع تعرضات به جسم و حیات انسان، بله، بخش مهمش اینه که انسان کنترل رفتار نداره. یعنی کنترل رفتارم منشأش اون خشمه. خب تو حوزه اخلاق خیلی این بحث رو مطرح کردن که الکاظمین الغیظ، اینا بحثای مفصلی داره که نمیخوایم وارد بشیم، اینکه انسان بتونه خشم خودش رو مدیریت کنه.
بله.
ولی باز جالبه که ما پرونده هایی داریم که طرف میاد تو دادگاه میگه من یه لحظه ناراحت شدم، عصبانی شدم، همین تعبیر عامیانه که تو جامعه ما خیلی رایجه، خون جلو چشام گرفت، دیگه نفهمیدم چه کار کردم. پدرانی و مادرانی داریم که مرتکب قتل فرزندشون شدن به خاطر همین خشم ناگهانی که نتونسته خودشو کنترل کنه، یه عصبانیتی، یه مثلا یه شلوغ بازی بچهش در آورده، این برای اینکه خشم خودشو نتونسته کنترل کنه یه چیزی پرت کرده، یه رفتاری انجام داده و این منجر به مرگ بچهش شده و بعدش هم هیچ کاری هم هیچ گونه هم قابل جبران نیست. و البته این نکته هم اشاره کنم که خشم خودش باز منشأی داره که اون منشأ ها رو باید شناخت و اونا رو مدیریت کرد.
بله.
این که شما مثلا حتی نوع غذا خوردن ما، خواب و بیداری ما، میزان بله. استراحت ما، تمام اینا میتونه توی رفتار ما، این که رفتار ما رفتار متعادل باشه یا رفتار ناشی از خشم باشه، در واقع مثلا مادری بوده عصبانی شده همینجوری محکم بچهشو پرت کرده، بچهش هم خورده مثلا سرش به دیوار مرده و کشته شده. یعنی این جور چیزها هم باز دوباره ما تو اسلام، حالا تو واسه خشم، ما واسه مدیریت خشم خودش به نظرم یه چند تا برنامه میخواد که راجبش صحبت بشه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون از نکاتی که فرمودید. بنابراین متوجه میشیم که حقوق کیفری ما به تنهایی توانایی مقابله با جرم و جرایم رو نداره و فقه کیفری و مجازات به تنهایی جواب نمیده، لذا ما برای جلوگیری از جرم یک مجموعه از کارها رو باید انجام بدیم که این مجموعه یا به تعبیر دیگر همین سیاست‌های در واقع کیفری که داریم پیرامونش صحبت می‌کنیم، سیاست‌های جنایی اسلام فقط کیفری نیستن، مجموعه از عوامل رو در بر می‌گیره و باعث میشه که ما زمین‌ها رو درست بشناسیم و متناسب با اونها راهبردهای درست رو تجویز کنیم که حالا در این برنامه که راهبرد چهارم مطرح شد تحت عنوان تبیین عوامل مؤثر در جرائم علیه تمامیت جسمانی به مواردی از این عوامل اشاره شد، مانند جهل، مانند ترس از فقر، مانند خرافات و بحث خشم که در همین دقایق پایانی برنامه اساتید نکات خودشون پیرامونش گفتن و چقدر خوبه که به اینا عمل بشه. وقتی که به اینا عمل کنیم ببینیم چقدر زندگیامون، حیات فردی و اجتماعی ما تحت تاثیر اینها قرار میگیره و چه پیامدهای مثبت و خوبی داره. خیلی ممنونم که فقه پویا رو تا پایان دنبال کردید. پیامک بزنید. نکته‌ای اگر بود، سوالی اگر داشتید، حتما با ما در میون بگذارید تا انشالله بتونیم با مشارکت شما بحث خوبی رو تقدیم شما عزیزان کنیم. خدای چنانگون سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه سخن تازه رو تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. 11:40 از ساعت 13 رو سپری کردیم. در ادامه برنامه ها همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
از اینکه همراه ما هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم و انشالله که تونسته باشیم اوقات خوب و پرباری رو برای شما فراهم کنیم. دوستان، بزرگان میگن منتظر فرصت‌های طلایی نمونید. فرصت‌های معمولی رو از دست ندید و اونها رو به شرایط استثنایی تبدیل کنید. امیدوارم که در زندگی همیشه لحظه هاتون پر از فرصت‌های طلایی باشه. اونجوری که دلتون میخواد از لحظه های زندگیتون استفاده کنید و خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون باشه. با ما همراه باشید. در ادامه برنامه ها 14:00 از ساعت 13 سپری شده. ما هم با افتخار همچنان در خدمت شما هستیم.
سر بردم، دمی با غم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد، دمی با غم به سر بردم، جهان یک سر نمی ارزد. به می بفروش، به می بفروش دلق ما که از این بهتر نمی ارزد.
همچنان صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید دوستان عزیز. امیدوارم که این ترانه یا این بهتره بگم تصنیف که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون واقع شده باشه و ما رو همراهی. چقدر خوبه که ما آدم ها همیشه برای همدیگه آرزوهای خوب کنیم و از خدای مهربون بخوایم که همیشه هوامونو داشته باشه، نه فقط هوای ما رو، هوای همه بنده هاشو داشته باشه، به خصوص بنده هایی که قلبی مهربان در سینه دارن. الهی که همیشه محفلتون گرم باشه، الهی که همیشه تنتون سالم باشه، همیشه بخندین، همیشه شاد باشین، انرژی مثبت بفرستین و انرژی مثبت هم دریافت کنید. هجدهمین روز از اسفند رو داریم سپری می‌کنیم و چیزی تا پایان سال 1402 باقی نمونده. همه ما تو این روزای پایان سال سعی می‌کنیم کارهای عقب افتاده رو انجام بدیم، خونه تکونی کنیم و سال 1402 رو با خوبی بدرقه کنیم. انشالله که هممون فرصت اینو داشته باشیم که از این روزهای پایانی سال به بهترین نحو استفاده کنیم و خودمون رو آماده کنیم برای یک سال جدید پر از شادی، پر از انرژی، پر از موفقیت و پر از سلامتی انشاءالله.